بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، بیش از آن که از این جلسه به شرح و بررسی غزل دوم از غزلیات دیوان حافظ بپردازیم، دو نکته کوتاه باقی مانده از مبحث مربوط به غزل اول رو من ذکر کنم و بعد به غزل دوم بپردازیم. نکته اول این که در خوانش بیت دوم غزل اول، به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. عرض کردم که این رو هم مشکین خوانده اند هم مشکین خوانده اند. هم ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها، هم ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مشکین بنا به مسئله تاب جعد و گیسوی سیاه، یعنی اگر مشکین خوانده می شود بنا به قرینه تاب جعد و گیسوی سیاه است، و اگر مشکین خوانده می شود به بوی نافعی کاخر. فلذا چون هر دو قرینه در این بیت وجود داره، برخی مشکین میخوانند و برخی مشکین. این نکته اول. نکته دوم، در حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. عرض کردم که نکته‌ای باید بگویم پیرامون حضور و غیبت، که اتفاقا خود همین در طبیعه این مباحث بیانی باشد و بلکه تأییدی باشد بر این که حضرت حافظ در مبانی عرفانی ید طولایی داشته و این نبوده که صرفا کلماتی رو شنیده باشه و از برای اظهار فضل این کلمات رو در ابیات خود جای داده باشه. دقت و ظرافت عظیمی که در کاربرد این معانی و مبانی در ابیات و غزلیات حافظ هست، به نحوی بیانگر اشراف او و اشراق او نسبت به معانی عرفانی است. پس او صرفاً سخنگوی عرفان نیست، بلکه به دلیل عمق و استحکام معانی در این ابیات میتوان گفت عامل عرفان نیز هست و به عبارتی قواس این اقیانوس بیکران. من جمله این حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، دقیقاً به نحوی بیانگر غیبت و حضور هست که در متن عرفان اسلامی ما به صورت بسیار عالی و بسیار جدی مطرحه. ما در این عرصه معانی مهمی داریم که به صورت دو نکته به ظاهر متقابل مقابل هم قرار می گیرن. قبلن هم اشاره مختصری داشتم و بعدها انشالله تفصیل این معانی رو باز خواهم گفت. مثلا قبض و بست که در ظاهر دو نقطه مقابلن، قبض فشردگی است و بست انفتاحه. مثل خوف و رجا، خوف بیم است و رجا امید، و من جمله اینها حضور و غیبت. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. این حضور و غیبت در متون عرفانی جایگاه مهمی داره و یکی از مقدمترین متون در بیان غیبت و حضور، کتاب کشف المحجوب ابوالحسن علی ابن عثمان جلابی حجویری غزنوی است که به عنوان یک تقریبا متن معیار در عرفان ما شناخته میشه و بسیاری برای بیان این معانی به این کتاب رجوع میکنن. اللمع و اینها هم هست، ولی این کتاب شهرت بیشتری در میان محققان داره. در بخشی از این کتاب حجویری این حضور و غیبتی که در متن حافظ بیت انتهایی غزل اول حافظ هست رو اینگونه بیان میکنه که الکلام فی الغیبت والحضور. تقریبا نزدیک به سه قرن هم مقدم بر حافظ هست این حجویری. این عبارت هایی است که تردشان چون عکس بود اندر عین معنی، مقصود آنگاه متضاد نماید و مستعمل است و متداول اندر میان ارباب لسان و اهل معنی. به زبان بسیار ساده میگه این معانی در ظاهر متضاد جلوه میکنه، اما معانی حقیقی مهمی در باطنشون هست و کلماتی است که مستعمل و متداول در میان ارباب عرفان و اهل معنی. پس مراد اینجا مهمه، پس مراد از حضور، حضور دل بود به دلالت یقین، تا حکم غیبی ورا چون حکم عینی گردد. فوق‌العاده نکته مهم و بنیادی و ظریف و دقیقی است. حجویری در بیان حضور میگوید اصل حضور در عرفان به حضور دل برمیگردد و شد دت این حضور هم بگونه ایست که بر عارف یک امر غیبی چنان ظهور می‌یابد، چنان حضور می‌یابد و امر غایب چنان حاضر می‌شود که گویی یک امر عینی محسوس در ساحت این ادراک عارف مورد درک قرار گرفته است. به زبان بسیار ساده، حضور از دیدگاه عرفای ما شفافیت مطلق دل هست، به قسمی که سبب انعکاس مطلق یک امر غیبی از مکونات الهی، از امر تکوین الهی، اسرار مکنون الهی بر این آینه دل، گویی که و شدت این حضور و ظهور هم اینقدر بالاست که گویی شخص عیناً اون مطلب رو داره میبینه. اصل و در حقیقت اون نکته یا اون ظریفه الزاماً غیبی است، مال جهان غیبه، ولی این دل چنان شفافه که این غیب رو به حضور تبدیل میکنه و امر غیبی به حضرت در میاد، به حضور در میاد. به عبارتی حضوری گر همی خواهی، یعنی اگر قصد داری ای حافظ تمامی معانی ظریفه مکنون غیبی عرفانی در جان و دلت به صورت کامل ظهور پیدا بکنه، لازمش اینه که فصل میان خود و خدا رو برداری و از او غایب نشی. هرچقدر بر غلظت غیبت تو از خدا افزوده شود، بر جرم دل تو افزوده شده و لاجرم از حضور و حضرت مانده ای. به عبارتی حضرت و حضور آنگاه حاصل می شود که فاصله میان بنده و خدا از میان برداشته شود. حضوری گر همی خواهی، اگر به اون شفافیت قصد رسیدن داری، لازمش غایب نشدن از اوست. و در بیت بعد متا ما تلق من تبا، اون برای رسیدن به اون که دوست داری لازمش دع دنیا و احملها، فرو گذاشتن دنیاست، در حقیقت طلاق دادن دنیاست. این بحث حضورش و غیبت رو هم عرض کنم. اون وقت یک معنای دیگر، حالا یک جا غیبت رو شما مقابل حضور میگیرید، میگید حضور لازمه اش دفع غیبت حق است تا حق در جان حاضر شود و غایب نباشد. این یک معناست که اینجا ما این دو رو مقابل هم میگیریم. اما یک جا هست که غیبت خیلی زیباست، این نکته فوق‌العاده دقیق هم است. غیبت نه در تقابل با حضرت، در ترادف با حضور و حضرت معنا میشه. چجوری؟ حجویری میگه و مراد از غیبت، غیبت دل بود از دون حق تا حق ای کی از خود غایب شود، تا به غیبت خود از خود به خود نظاره نکند. در این بیان حجویری غیبت رو در عرض حضور دعوت میکنه. کی حضور واقع میشه؟ هنگامی که انسان یا در حقیقت مرید دل رو نسبت به تمامی ما سوای حق قایب بکنه، یا به زبان ساده تر و روشن تر، هر چه غیر حق است در دل قایب باشد. دل منزل حقه و بنا به این منزلیت باید حق صاحب این منزل و صاحب این خانه باشد. حضور حق لازمه اش دفع دون حق است، دفع ما سوای حق است. به عبارتی تا دل از اغیار پاک نگردد، تا غبار بیگانه از صحیفه دل زدوده نشود، تا بیگانه از دل غایب نگردد، حضور حضرت یار میسر نمی شود. این نکته باز دقیق و مهمی است. به عبارتی به تعبیر حجویری، مراد از غیبت، غیبت دل بود از دون حق. حق ندارید شما در منزلی که صرفاً برای خداست، خانه خانه خداست، که منظور دل هست، دیگری رو جای بدید. حضور بیگانه جا رو برای حضور خدا تنگ میکنه و اون فضا رو فضایی میکنه که دیگه حریم حرم یار نیست. به این حریم حرم و حفظ این حرمت و این حریمی باید بسیار بها داد. حالا نتیجه چی میشه؟ تا حدی که از خود غایب شود، ادامش فوق‌العاده است، تا به غیبت خود از خود به خود نظاره نکند. حتی نکته بسیار حیرت انگیز اینه و من روی این نکات تأکید میکنم تا بگویم روی کرد این بحث و این مجلس و این گونه مجالس به حافظ روی کردی از بطن مبانی عرفانی است. یعنی به عبارت دیگری قصد این هست که برخلاف برخی تفسیرهای سوری بگوییم در متن این ابیات چنین حقایق مواجی حضور مطلق دارند. به همین دلیل که من روی اون ظریفه های عرفانی تأکید میکنم و به سرعت نمیگذرم، چون بحث من اینجا بحث فقه و لغت نیست که نمیخوام کلمات رو که شرح بدم، که من دنبال من البته این من در این ساحت دهانی شکسته میخواهد، یعنی قصد این هست که خود ما هم در این عرصه زبانی بشیم برای اون معانی، نه اینکه منیت ما بر اون معانی غلبه بکنه. فلزا اون کلمه منی هم که گفتم به خطا گفتم. واقعیت قضیه این هست که این بحث دقیقاً به دنبال کشف و ادراک اون معانی عرفانی است، تا دلیلی باشد بر اینکه دیوان حافظ دیوانی مملو از اشعار و ابیات زیبا نیست. اینجا زیبایی و جمال و حسن بیت به حضور مطلق جمال معناست، حسن معناست. همون که فلوتین میگفت، فلوتین بحثش این بود که زیبایی یک ایده، زیبایی یک فرم از خود او نیست، از صورت او نیست، از ظاهر او نیست، از تناسب و توازن او نیست، که در بحث‌های فلسفه هنر من به تکمیل این رو بحث کردم، بلکه از اون حقیقت مثالیه است که در بطن آن است. تأکید میکنیم بر روی حقایق ظریفه دیوان حافظ تا بگوییم زیبایی صورت پرده‌داری است حتی در اون حقایق باطنیه. فلذا الزام ما بیان اون مبانی لطیفه و ظریفه است. به همین دلیل که من به سادگی نمیتوانم از غیبت و حضور بگذرم. ادامه مطلب بسیار زیباست. همچنان که گفتم حد غیبت ماسوا، تکرار میکنم، حد غیبت ماسوا در درون دل باید چنان باشد که حتی آدمی از حضور خود تهی شود. یعنی در دل حتی خود نباید باشد، هر چه باشد الزامن باید خدا باشد. چرا؟ چون ممکن است حضور خود، یعنی اگر آدمی در دل خود از خود خود نیز غایب نشود، چون خود هم ما سوای حقه، اگه خود خود را هم وا ننهد ممکن است توهم کند و تصور کند خدا را میبیند در حالی که خود را دیده است. و این از جمله حجاب هاست. جمله را یه بار دیگه توجه بفرمایید. تا حدی که از خود غایب شود تا به غیبت خود از خود به خود نظاره نکند، نبادا به جایی برسد که بگوید من ماسوا را ترد کردم، عشق زمینی و هوا و هوس و همه را رد کردم، ولی جای همه اونها خود را نشاندم، همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید. آخر این یکی از معانی اون خودیست که تو همین بیت قبلی همین بیت آخر وجود داره. این خودکامی که میگه، یکی از معانیش همین خودیست که حجویری میگه، غیبت از خود. یعنی مبادا شما، چون میدونید در غزلهای بعدی من از رندی خواهم گفت، از ملامتیه خواهم گفت، از قلندریه خواهم گفت، از عجب خواهم گفت انشاءالله، که همه اینها دقیقا دامگه‌های شیطانند. یعنی قضیه به صورتی میشه، به گونه‌ای میشه که انسان تصور میکنه این بیت رو، این حرم رو از اغیار خالی کرده، و بله درستم هست، از هوای نفس و هوس و اینها خالی کرده، از عشقهای مجازی و زمینی خالی کرده، اما خودش داشت نشسته. و این خودنشینی سبب می شود که خدا حاضر نشود. چقدر دقیقه و چقدر میشه از دل یک بیت معانی عظیم رو بیرون کشید. وقتی میگیم که مراد از غیبت، غیبت دل بود از دون حق، یعنی خود هم دون حق است، و در این قلم رو مبادا که این خود جای خدا گیرد. فوق العاده جالب. و علامت این اعراض بود از حکم رسوم، چنان که از حرام نبی معصوم باشد. ما چگونه به نبی معصوم میگوییم؟ چرا انبیا رو معصوم میدانیم و به عصمت انبیا معتقدیم؟ عصمت از جمله حقایق باطنیش آن است که گمان خطا، ظن خطا، اشتباه و گناه مطلق در دل نبی حضور نداره. یعنی نبی به صورت مطلق دلش از هر گونه خطا و گناه غایب است. به عبارتی غیبت گناه و غیبت خطا از دل نبی تمامی افعال او را به حسن و جمال و زیبایی و مهمتر صحت و حقیقت می آراید. مثال خیلی خوبی زد حجیری، و اون مثال این بود که نبی معصوم است، یعنی گناه و خطا در دل او مطلق راه ندارد، اینها منزل نشین بیت دل او نیستند، که اگر خطا و گناه را داشت قطعا حضوری برای وحی الهی مهیا نمی شد. حضرت وحی الهی در این قلمرو ظهور پیدا نمی کرد. به همین دلیل این فضا رو بنده به این صورت جمع‌بندی بکنم و این پایان کلام من در شرح غزل اول باشه، که حضور گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. فرو گذاشتن دنیا و پاک کردن حضرت دل از هر چه غیر حق است، از ما سوای حق، قطعا به حضور بیمثال حضرت دل در جان خواهد آمد. و جمع‌بندی کلام من در انتهای غزل اول تأکید بر این معناست که اگر ما 7 مجلس رو اختصاص داریم به غزل اول، به به دلیل اهمیت شگرفی بود که در این غزل وجود داره. این یه تلیعه است، یه افتتاحی است و به عبارتی با استناد به همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، و همچنین حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. حافظ به نکته بسیار دقیقی داره اشاره میکنه که برای سلامت رفتن، برای به حقیقت رسیدن و به مقصد رسیدن، بنا به تعبیری که از غیبت دل از ما سوای حق کردم، برای رسیدن به این مقصد و صحت این مسیر، لازمه آن است که انسان خودیت خود فرو گذارد. فلذا این گونه معنا کنیم که در غزل اول حافظ پیمانی می‌بندد با حضرت حق که در این آغاز مسیر من خودکامی فرو می‌گذارم، غیبت فرو می‌گذارم، دنیا دعی دنیا و اهملها رو فرو می‌گذارم تا جانم بستر شفافی شود برای انتقال حق، برای بیان حق. جان عارف تا پاک نباشد نمیتواند منزل و بستر مناسب جریان حق و حقیقت باشد. شفافیت دل لازمه تلیعه این طریقت است. تا برنامه بعدی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.